أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوهی بود که به اون وجوه ممکنه استدلال بشه بر عدم اعتبار علم قاضی. وجه اول این بود که قاضی در قضای به علم خودش متهمه، و باید قاضی تجنب بکنه از معرضیت اتهام دیگران که او رو متهم بکنن به اینکه به خلاف حقیقت و بر اساس مصالح شخصی قضاوت میکنه. چرا که هم در شرع آمده ترغیب به تحذر از وقوع معرض اتهام و ترغیب در تجنب از معرضیت احتمام، و اینکه کسی که خودشو معرض اتهام قرار بده خودشو سرزنش بکنه. در روایات متعددی این مضمون آمده، از جمله در معتبره سکونی از عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من عرض نفسه للتهم یا للتهمه فلا یلومن من اساء به الظن. باب 19 از ابواب کتاب العشره وسائل مشتمل بر روایات متعددی است که ترغیب در تجنب از تعرض و وقوع در معرض اتهام درش آمده. علاوه بر این که نسبت به خصوص قضا در فقه مطرح شده که قاضی باید نسبت به بعضی از موارد تجنب از قضا داشته باشه، مثل این که نسبت به نفع شریک خودش قضاوت نکنه، یا اگر عداوتی با شخصی داره، خصومتی با شخصی داره، در پرونده او قضاوت نکنه. علاوه بر تمام اینها یک تعبیر مرسله است که مرحوم محقق کنی از مرحوم شیخ در مبسوط نقل فرموده، که اصلا متن مربوط به خود این عین بحث ماست. تعبیر اینه: انه قال، مرحوم شیخ در مبسوط، و قد روی انه لیس له ان یحکم بعلمه لما فیه من التهمه، لیس له ان یحکم بعلمه لما فیه من التهمه. خلاصه این منشأ میشه که بگیم قضاء قاضی بر اساس علم خودش مشروع نیست. این وجه در کلمات حقوقی ها هم مطرحه که قاضی در علمی که قابل اثبات نیست، که انهو متهم در این قضا خواهد بود. این وجه در کلام محقق کنی ازش جوابای متعددی داده شده، و ما هم به نظرمون جواب دیگری هم در این مورد قابل طرحه. اون چه در کلمات دیگران آمده اولا و ثانیا و اونی که به نظر ما هست ثالثا، اولا در کلام محقق کنی آمده که اصلا تهمت از لوازم تصدی قضاست، کسی که قضاوت میکنه به بینه اونم متهمه به این معنا، چون بالاخره قاضی وضعیت تمامیت بینه و صحت بینه رو قاضی احراز میکنه. اونایی هم که گفتن علم قاضی معتبر نیست، استثناء کردن از اون اموری رو، از جمله همین قضیه علم قاضی در تشخیص تمامیت بینه از عدالت و دیگر صفات و شروط معتبر در بینه، در حالی که قطعاً بلا خلافن به تعبیر محقق کنی تهمتی که در مورد بینه مفروضه مانع از قضاء او به بینه نیست. ما اینجا یه اضافه کردیم، گفتیم مثلا مطلقا قضاء معرض اتهام به این معنی، حالا به بینه به غیر بینه هر گونه قضایی از قاضی معرض این اتهام هست که به خلاف حق قضاوت میکنه. این اولا، این از قبیل نقض در حقیقت، یعنی اینکه نباید ادله ترغیب به تحرز از تهمت رو مانع از مشروعیت قضا با فرض تمامیت دلیل بر اون فرض کرد. خب کلام اینه که اینجایی که اقرار کرده قاضی، هیچ کسی هم تو مجلس قضا نیست، اینکه این آقا اقرار کرده یا نکرده رو لازم نیست شهود در مجلس اقرار حضور داشته باشه. قاضی میگه فلانی رو شلاق بزنید چون برای من ثابت شد به اقرار او، اینو دیگه هیچ کسی اشکال نکرده. اگر قاضی شبانه بگه من دیدم شرب خم کرد، میگن پذیرفته نیست. ولی بل اتفاق اگر قاضی میگه در محکمه در مجلس قضاء خصوصی غیر باز میگه من بودم و خدای من و مقر، اقرار کرد، در احراز اقرار همین بس. خب حالا این قاضی میگه اقرار کرد، واقعا اقرار کرد یا نه، یا حرفی زده قاضی داره بهانه گرفته، به قاضی هم یه جسارت هم کرده، قاضی میخواد دق دلشو در بیاره. نستجیر بالله، یعنی ممکنه گاهی وقت قاضی بی تقواییه میخواد انتقام بگیره از این شخص، میگه خب این اقرار کرده پیش ما، چون در پذیرش حکم قاضی شرط نیست که اقرار او در ملأ باشه، عند القاضی کافیه. ولذا از نظر فقهی ما، حالا از نظر قوانین چون اقرار باید ثبت بشه، کتابت محقق بشه، اینا ممکنه به نحوی تهمت قاضی منتفی بشه، حالا ولو اینکه شاید اقرار به زور گرفتن به اکراه اونا، ولی بالاخره یه چیزی روی ورقه هست، اثر انگوش هست، امضا هست. اما از نظر فقهی در مشروعیت قضا نه کتابت شرطه، نه حضور شهود شرطه. قاضی اگر بگه این شخص پیش من اقرار کرده کافیه دیگه، ولذا یه مقداری با اون که گفته بشه علم قاضی معتبر نیست که یحکی عن ابن الجنید ناهمخوانی داره، چون اگر به دلیل تهمته و همان طوری که، یا اگر به دلیل اینه که شاید این قاضی در علمش خاطی باشه، علم شخصیش، خب این در جایی که قاضی احراز بخواد بکنه اقرار طرف رو احراز بکنه بینه رو و دیگر موارد. این هم الکلام الکلام. و رضا اینا رو به عنوان حالت استثنام حتی در باب علم شخصی مطرح شده. به هر حال این اولا. و ثانیا مرحوم محقق کریم فرموده دلیلی نداریم برای این که قضاء در فرض تهمت مشروع نیست. خیلی خوب، قاضی متهم باشه، قاضی آدم بیخیالی، میگه درک، ما متهم میشیم بشیم، بین خودمون و خدای خودمون حجت داریم، مردم هرچی بخوان بگن بگن. از قدیم گفتن جلوی همه چیزو میشه گرفت، جلوی چی میگن دروازه رو میشه بست، دهن مردمو نمیشه بست، یه هرچی بگن بگن، من خودم و خدای خودم. صرف این که این قاضی متهم میشه مانع از مشروعیت قضا و از نفوذ قضا نیست. بعد از آنی که به توضیح ما اطلاق دلیل مشروعیت قضا اقتضا میکنه عدم اشتراط این که قضا به غیر علم باشه، و الا اگر بخواد هر معرضیت اتهامی مجاز نباشه، حرام باشه، ممنوع باشه، یا مستلزم لغویت اون مورد باشه، پس کسی هم نباید ادای شهادت بکنه، چون این شاهد داره شهادت میکنه، متهم داره دروغ میگه. آیا میشود متهم بودن شاهد به این که داره دروغ بگه موجب بشه که ادله مشروعیت شهادت تخصیص بخوره؟ آیا اصلا توهم اینجا داره که ادله ترغیب به تحرز از تهمت مقید اطلاق ادله شهادات و ادله قضا و ادله خبر؟ طرف داره خبر میده از امری، شما میگید خبر ثقه حجت صدق العادل، خب شاید دروغ میگه. خب این آقام توجه داره اگر بیاد خبری رو نقل بکنه، میگن شاید این آقا دروغ میگه، در این حال میگن صدق العادل. بنا نیست که به شاید دروغ میگه، حالا اون وجه سومی که ما گفتیم فعلا تا اینجا اون مقداریه که کلام مرحوم محقق کنیه با توضیح ما. اصلا توهم این که بگید احتمال اتهام به کذب موجب میشه که خب دلیل حجیت خبر مقید بشه، این توهمش هم ایجاد نمیشه. ادعای این که اینو ما عرض میکنیم، ادعای این که اتهام شخص به خیانت و عدم واقعیت موجب تقید ادله قضا به غیر این حالت میشه، از قبیل اینه که بگیم اطلاق ادله حجیت خبر مقید به غیر این فرضه، چون این جایی که طرف اگر بیاد احتمال که در حقش مفروض باشه مانع میشه که بگیم ادله حجیت این مورد شامل میشه. این امر گفتنی نیست اصلا. و اما مرسله مبسوط، علاوه بر این که این روایت مرسله است، من احتمال میدم این تعلیل در ذیلش جزء روایت نباشه. چون تعبیری که مرحوم محقق کنی نقل فرموده از مرحوم شیخ در مبسوط اینه: قد روی انه لیس له ان یحکم بعلمه لما فیه من التهمه. این شاید لما فیه من التهمه تعلیل شیخ باشه در وجه این روایت، نه اینکه جزء روایت باشه، ولو اینکه اگر جزء روایت هم باشه مرسل این روایت و اعتباری نداره. و ثالثا، اونی که ما عرض میکنیم و ندیدم تو کلمات دیگران، اینه که اصلا تهمت مطلق احتمال خلاف و کذب و خیانت نیست. که بگید هر عادلی که محتمل در حقش این جهت باشه اعتباری به قول و فعلش نیست. و این لغویت ادله حجیت قضاء عادل، خبر عادل و امثال اینا پیش میاد. تهمت عبارت از وجود یک اماره غیر معتبره و نوعی ظن غیر معتبره. تهمت فقط این نیست که شاید طرف خیانت میکنه، اشتباه میکنه، تعمد کذب داره. اصلا دلیل مشروعیت قضا و مشروعیت شهادت و حجیت خبر آمده این شاید رو دفع کنه، نه اینکه این شاید به واسطه ادله حجیت منتفی بشه، الغا کنه این احتمال رو. تهمت مطلق الاحتمال نیست. تهمت احتمال همراه اماره و ظن غیر معتبر به اون مطلبه. ولذا اینی که در روایات اجیر از سائق و صانع و خیاط و مواردی از این قبیل آمده که اگر مال انسان دستش تلف شد در روایت داره اتتهمه، که اگر متهمه باید بینه اقامه کنه یا او رو قسم بدن. فرض اینه که این شخص مال باخته یا اون شخصی که مالش تلف شده احتمال خیانت میده در حق اون طرف که آمده، از امام سوال میکنه که خب در حق این شخص من چه حقی دارم؟ حضرت در فرض احتمال خیانت میگن اتتهمه، میگن اگر تتهمه او رو قسم بده، حلفه. پس اتهام غیر از احتماله، مرتبه بالاتری اخص از احتماله، ظن به خیانت طرف. اتهام از قبیل لوثه که میگن موضوع قصاصه، موضوع قسامه است. ولذا میگن به صرف اینکه طرف شاید قاتل باشه در موردش قسامه ثابت نمیشه. قسامه ثبوتش مشروط علاوه بر احتمال قتل و جنایت مشروط به لوث هم هست. حالا لوث عبارت از چاقوی خونی دست طرف دیدن، حالا شاید گوسفند کشته، ولی یک اماره‌ای که یک تهمتی ایجاد بکنه، ظنی ایجاد بکنه، نه هر احتمال ارتجالی. و به این دلیل که در این موارد خاص هم اگر گفته بشه قضاء قاضی نافذ نیست، مثل قضاء در مورد خصم، اگر قاضی دشمنی داره با برخی از اطراف پرونده، یا گفته میشه قاضی لشریکهی قضاوت نکنه، چون اتهام به معنای ظن و یک نوعی اماریت جانبداری شریک و نسبت به خصم مخالفت کردن و ضرر زدن، که اندو یک نوع اماریتی وجود داره، ولو اماریت و ظن غیر معتبر. به این اعتبار گفته میشه قضاوت اینجاها مثلا مشروع نیست. حالا تو فقه مطرحه، حالا بدن یا ندن مهم نیست، مهم اینه که اگرم این فتوا باشه در مورد اتهام به این معناست، نه مطلق الاحتمال تا بگید قاضی لا یقضی به علمه چون متهمه. صرف این که قاضی احتمال خطا در موردش هست، احتمال تعمد خیانت در موردش هست، این مانع قضا نخواهد بود. قاضی میگه من دیدم این آقا شرب خمر کرده، حالا اتهامش کجاست؟ فرض کنید قاضی با این خصومتی داره، یه همسایه بدیه و قاضی خلاصه به خاطر اون بدی این همسایه با او چپه. خب حالا بگید قاضی اینجا متهمه، اما اگر نه اصلا به عمر همدیگر رو ندیدن، اتفاقی یک شب این آقای قاضی میرفت مسجد، از آن نگفته، دیدی آقا تو کوچه داره عربده میکشه، به عمرم ندیده بودش، حالا دیدش، حالا آمده میاد میگه این محکوم به حد شرب خمره. چه اتهامی داره این قاضی؟ چه مانعی از نفوذ قضاء این قاضی به علمه شخصی است؟ قاضی 20 سال پیش یه آقای این قاضی رو شاهد گرفته. قدیم علما مورد استشهاد قرار می گرفتن برای مردم، این ثبت اسناد امروز که نبود. این آقا میخواست یه معامله‌ای بکنه، آمد قاضی رو شاهد گرفت، گفت آقا جون بیاد، من دارم این خونه رو از این آقا دارم میخرم. قاضی آمد دید آره، پای اون برگم امضا کرد این قاضی. خب حالا بعد از 20 سال ورثه اون صاحب خونه اولی میگن این خونه مال بابامون بود، حالا مال ماست. اون آقای دیگه میگه آقا به حضرت عباس، به پیر، به پیغمبر، این خونه رو من از بابای شما خریدم. میگن که ما خبر نداریم. ممکنه راست هم میگن، واقعا میگن ما خبر نداریم. حالا خبر نداریم. این آقا میگه من بیانیه‌ای ندارم، نهایت چیزی که دارم اینه که قاضی میدانه، قاضی محکمه میدانه. بعدم میریم تو قاضی، توی محکمه به قاضی امضای خودشو بهش نشون میدیم، یادش میاد، میگه خدا بیامرزه فلانیو، این خونه رو فروخ به این آقا. غیر از خدای خودش هیچ کسی هم خبر نداره. حالا میگید این قاضی با این در این قضاوت متهمه؟ چه تهمتی؟ ولذا رد قضاء قاضی به مثل این وجه اصلا موضوع نداره. نه اینکه مرحوم محقق کنی فرمود دلیلی بر عدم اعتبار با تهمت نیست، ما میگیم اصلا موضوع نداره اتهام و ملازمه ای نیست بین قضاء به علم و با اتهام. چه تلازمی؟ عمده اشکال اینه. حالا اون اشکالایی هم که فرمودن ما هم ذکر کردیم، عیبی نداره، ولی به نظر این اشکال اهم از اون دو اشکاله.
بله. یعنی اتهامه مثلا میگیرید من مقاصد ثابت این قضا به علم جایز نیست، بله. ولی فرض اتهام در حالی که قضا به علم جایز باشه.
خب هست دیگه، ما به اصلاحات ادله اثبات کردیم، به خصوص ما که نمیخوایم به این وجه اثبات مشروعیت قضاء قاضی بکنیم، به اینکه آقا متهم نیست، ما به دلیل دیگه اثبات کردیم. این دلیل میخواد مقید اون اطلاق بشه، میگیم این دلیل صالحه بر تقیید نیست. ولذا جل اون چه در کلمات حقوقی ها آمده در مقام با همین وجه قابل اندفاعه. بعد از آنی که قاضی از نظر فقه ما مشروعیت قضاش مشروط به عدالته، وقتی که عدالت رو ما فرض کردیم در قاضی، خب مثل شاهد، شاهد شهادت میده، خب قاضی با یک شاهد و یمین مدعی قضاوت میکنه، خب شاهد این شاهد متهمه به دروغ گفتنه. اینا که مانع از نفوذ قضا نمیشه. ها متها فی القانون فی الجمهوری الاسلامی ها ده شرط. من نمیدونم اینو باید دید در قوانین بین الملل آیا عدالت قاضی و وثاقت قاضی شرط نیست؟ حالا عدالت به معنایی که ما میگیم اخص از اون عدالت وثاقت، یعنی علاوه بر وثاقت باید طرف مقید به شرع هم باشه، متجاهر به فسق نباشه، صرف ثقه بودن کافی نیست. اما علل قاعده در قوانین بین الملل نباید مفتزه باشه، یعنی قاضی که لاابالیه که احتمال داره در حق او تعمد مثلا خیانت و ثقه در این جهت نیست. مثلا حالا باز اون اصل بی‌طرفی باز اون خودش یه بچه دیگه ای که حالا متعرض میشیم، اما علل قاعده باید در قوانین بین الملل هم یک وثاقتی در قاضی باید شرط باشه.
فلا يشترط في هؤلاء الا ان يكونوا ممن ليست عليهم مثلا شهادات جنائيه.
خب
يعني لم يرتكب قتلا او حتى شيخنا اجل الله السامع في مقدار انه شرب الخمر واستعمل السياره، قاد السياره مثلا، هذا ربما يكون مشكل يعني، اما ما هو اكثر من هذا المقدار فلا.
بالاخره مو بعيد انه هذا ايضا يكون عندهم نوع اماره الى الوثاق، ذاك الذي ورد في روايه ابن ابي يعفور انه بما يعرف عداله الرجل حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، قال ان يعرفوه بالستر والعفاف، يعني يكفي ان لا يكون متجاهرا بحيث يعرف منه الجرأة والفسق والتخطي عن القواعد.
لكن الكذب في المورد الشخصي او اساءه القران او نحو ذلك هذا ليس مما تتعرض القوانين المدنيه.
إذا كان الشخص يقال، أنا ما أدري، يقال أنه في قضية الكذب عندهم أتعس من قضية الزنا وغير ذلك، ربما أن رئيس الجمهورية في بلدة كذا لا يأبى أن يتهم بأنه بينه وبين بعض النسوان خلة، ولكنه متحرز أن يتهم بالكذب، هكذا يقال. نمیدونم این جوریه، یعنی واقعا اینقدر اونا شستن از دروغ گفتن؟ دروغ نگه، دوست دختر داشته باشه اب نداره، اما دروغگو نباشه، اینجوری میگن؟ یعنی اینقدر اونا صادقن؟ هر کار کرد
طبق بیانی که فرمودید، اگر تهمت به همون معنایی که گفتید اماره باشه، آیا قاضی الان میتونه بالاخره بر اساس علمش قضاوت بکنه یا
نه بحث اینه که اون بحثی شرط دیگریه در قاضی، حتی در اون جایی که مستندش علم شخصیش نیست بیانه است، باید در قضاش متهم نباشه، اون یه بحث شرط دیگریه اگر ثابت بشه، ولی غرض اینه که علم شخصی دیگه موضوعیت نداره بر عدم اعتبار که بگه چون علم شخصی معتبر نیست. خب وجه دیگر که از وجوه مهم در مقام اینو میخوام جلو بندازم، از وجوه مهم در تقریر عدم اعتبار علم قاضی که در کلمات فقهای ما به وفور این وجه مورد اشاره قرار گرفته، ادعای این است که مستفاد از ادعی از نصوص و روایات این است که طرق قضا منحصر در بینات و ایمانه و مشروعیت قضا محدود به این طرق خاصه، به اصطلاح روز میگن ادله قانونی در مقابل ادله قضایی تعبیر می کنند، که علم قاضی رو از ادله معنوی یا ادله قضایی به حساب می آرند. ادله قانونی یعنی همینایی که عنوان داره در فقه، بینه، قسامه، نمی دونم یمین، بینه دو شاهد و یمین، یک شاهد دو شاهد، یک شاهد و یمین و امثال اینا، اینا رو میگن ادله قانونی. مستفاد از عده ای از نصوص حصر و محدود کردن ادله اثبات در امور خاصی است که علم قاضی جز اونها نیست. برای این جهت به عده ای از روایات تمسک شده، از جمله ولذا اینی که دارم ذکر میکنم، این عده ای از روایات در کلام عده ای از بزرگان به عنوان وجوه متعدد ذکر شده، هر روایتش که حالا بعضیاش که ذکر میکنم به عنوان وجه مستقلی آمده، ولی ما همه این روایاتش رو کنار هم قرار دادیم به عنوان وجه واحد. از جمله این روایات، روایت معتبره سلیمان ابن، روایت معتبره ایه که انما، حالا سلیمان نبود، روایت دیگری بود، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که در روایات متعددی این آمده. این یه روایت، و از جمله روایات یه روایت دیگه ایه که اینه تعبیر درش، جمیع و احکام المسلمین على ثلاثه، شهادت عادله او یمین قاطعه او سنت جاریت مع ائمت هدا. و از جمله روایات مرسل یونس، استخراج الحقوق به اربعه وجوه، شهادت رجلین عدلین، فإن لم يكونا رجلین فرجل و امرأتان، الحديث ما گفتیم وليس فيها علم القاضي. وجوه اربعه ای که در این روایت آمده مشتمل بر علم قاضی نیست. و از جمله روایات اون چه نقل شده ظاهرا از طرق اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، لو اعطی الناس بدعاواهم لدعا قوم دماء قوم و اموالهم، دماء قوم و اموالهم، ولكن البینت على المدعی والیمین على من انکر، که انه طرق اثبات قضایی اینه، الیمین على المنکر والبینت على المدعی. نیامده توش قاضی العالم یا و علم القاضی. و در روایت دیگری باز که محکی در طرق اهل سنت، که حضرت در مورد یک زن معروفه ای فرمود لو کنت راجما من غیر بینت لرجمتها، که انه مفادش حتی اینه که من علم به این قضیه دارم ولیکن دستم بسته است چون بینه در کار نیست، که اگر بنا بود به غیر بینه کسی رو میشد رجم کرد لرجم توها، که این از قبیل حتی ندلالت اطلاقیه، نص که انه در عدم اعتبار علم قاضی. و همینطور این عمده اون روایاتی که در این مجال ذکر شده بود اینه. مرحوم محقق کنی، خوب دقت کنید، در تکمیل این وجه کلامی داره که برخی از معاصرین این کلام رو به عنوان وجه مستقلی قلمداد کرده، محقق کنی، ولی ما اینو به عنوان وجه مستقلی ما ذکر کردیم، چون محقق کنی که ذکر کرده ولو به عنوان تکمیل ما ذیل این وجه به عنوان وجه دیگر گفتیم. این عبارت محقق کنی است. فرموده و یعیده، یعنی حصر طرق قضا رو در اون چه ذکر شد و عدم شمولش نسبت به علم قاضی. فرموده یعیده خلو و اکثر الاخبار عن بیان کون العلم من طرق القضا. اکثر روایات این درش نیامده، پس چون اکثر نیامده نباید علم قاضی معتبر باشه. اگر علم قاضی معتبر باشه در عرض بینه و یمین، چرا این جل اخبار ما خالی از ذکر اونه؟ برخی از معاصرین اینو دنبال کرده، بال و پر داده. چه بال و پری نوشتیم؟ وقد فصله بعض المعاصرین و ذکر ان الحصر مستفاد من ملاحظة مجموع الروايات الواردة في باب القضاء وكيفية الحكم وأحكام الدعوى وآداب القضاء وأقضية النبي والأئمة عليهم السلام، فإنه لم يرد في شيء منها جواز اعتماد القاضي وحسمه النزاع و المرافعه به دعوا انه عالمون. هیچ جا نیامده در روایات قوائب علم و اینکه امام معصوم فرمود که بفرماد که خب این نزاع رو باید بر اساس که من میدانم قضاوت بکنم. نیامده اینجوری. ولم يتعرض الى ذلك في الروايات البيانيه، لم يتعرض الى ذلك في الروايات البيانيه، رواياتی که میگه احکام المسلمین على ثلاثه انما اقضي بينكم بالبينات والايمان، روايات بيانيه متعرض این قسم نشده. كما ورد التعرض الى البينه واليمين ومواردهما وحدودهما واحكامهما. این نص کلام این قائل شاید با یک تغییر و مایی، ولی تقریبا به نص عبارت کلام ایشون اینه و محصل کلام ایشان در راستای تکمیل کلام محقق کنی این است که این همه روایات در باب بینه یمین شرایط اینها، بینه باید شاهد خصوصیتش چجوری باشه، یمین باید به کتاب الله باشه، مشروط به مطالبه است، نمیدونم تمام احکام و خصوصیاتی که برای حجج باب قضا، اما در علم قاضی هیچ. که علم قاضی چگونه اگر باشه، حسی باشه، حدسی باشه، چه خصوصیتی، اصلا هیچ تعرضی نشده. ولذا ایشون می فرماد در یک قسمتی از کلامش دیگه به وجد میاد این قائل، میگه لکاد یقطع به این که علم قاضی اعتبار نداره. با این وضعیت سکوت روایات از تعرض قطع به عدم رضایت شارع به قوائب بینه حاصل میشه با این تفصیلی که بیان شد. این هم در حقیقت وجه ثانی و ثالث به ترتیبی که اینجا نقل کردیم، والا ما اینو وجه ثامن و تاسع قرار داده بودیم، ولی حالا اونی رو که اینجا تقریر کردیم شد وجه ثانی و ثالث. ولی به نظر ما هیچ شک از این دو وجه هم برای عدم مشروعیت قوائب علم تمام نیست، چون مطلب ذیل داره و طول داره دیگه فرصت نیست ولو چند دقیقه‌ای هم با وقت باقی مونده باشه دیگه انشالله ادامه بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.